رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 12 ایون سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. تریتوب یک لوله مهم انتقال گاز را در شرق اوکراین خراب کرد. پاکستان از سازمان سیف زی چیلدرن خواست که تایی دو هفته کشور را ترک کند. یک شهروند ازبکستان در جلب امریکایی ها به گروه دولت اسلامی عبدار می شود و نخست وزیری مالدوی به استعفا رفت. تفصیل خبرها. تریتوب یک لوله مهم انتقال گاز را در شرق اوکراین تخریب کرد. شرکتی اوکر ترانس گاز روز 12 ایون اظهار نمود که انتقال گاز به سه شهر از جمله شهر بندری ماریوپول کاهش می‌یابد، زیرا تعمیر لوله گاز حداقل 2 روز ادامه می‌یابد. همزمان مسئولین شرکت گفتند که این حادثه به انتقال گاز به اروپا خلل وارد نمی‌کند. وزارت امور داخلی اوکراین هم در ضربه به لوله گاز جدای خواهانی روستابار را ابدار نمود. نخست وزیر اوکراین ارسنی یاتسنیوک اظهار نمود جدای خواهان می‌خواهند وضع ماریوپول را که تحت نظارت نیروهای حکومتی قرار دارد به هم بریزند. ولی جدای خواهان دنباس دست داشتن شام در تیربارانی لوله گاز را که قبل تقریبا در 100 کیلومتری شهری ماریوپول جایگیر است رد کردند. پاکستان از سازمان بین المللی سیو زی چیلدرن حمایت کودکان طلب کرد که تا دو هفته آینده کشور را ترک کند. این سازمان در اعمال ضد منفعت های پاکستان عبدار شده است. مسئولین سازمان اتهام را رد نمودند. مقامات امنیتی پاکستان سال 2012 اعلام داشتند طبیب شکیل افریدی که به ادعای اسلام آباد و کارمندان امنیتی امریکا در پیدا کردن مکان بودباش رهبری القاعده اسامه بن لادن کمک کرده بود، با سازمان سیو زی چیلدرن همکاری میکرد. سیو زی چیلدرن سازمانی بین المللی است که در کشورهای گوناگون عالم به حمایت از حقوق کودکان و تبابت آنها مشغول است. مقامات پاکستان میگویند که مهلت اجازه کار برای این سازمان در کشور روز 15 می ختم شده بود. یک شهروند ازبکستان در جلب امریکایی ها به صف گروه دولت اسلامی عبدار می شود. اکمل زاکیروی 29 ساله هنگام بررسی پروندهش در دادگاه فدرالی بروکلین نیویورک روز 11 ایون دو نکته اساسی اتهام از جمله کمک مالیوی به سازمان تروریستی را رد کرد. قرار است که او روز 16 ایون همراه با 4 گمانبر دیگر شهروندان ازبکستان عبدالرسول جورابایف، دلحیات قاسمو و ابرار حبیبوف و ساکین قزاقستان احرار سید احمدوف در دادگاه حاضر شوند. داستان ها میگویند که سید احمدوف و جورابایف میخواستند به سوریه رفته از طرف گروه دولت اسلامی بجنگند. آنها گفتند که زاکر و حبیبوف این دو نفر را با مبلغ برای سفر به سوریه تامین کردند. گفته می شود 7 روز پیش از سفر سید احمدوف چند نفر به حساب بانکی زاکروف $2,400 وارد نمودند. اگر اتهام تصدیق شود به اکمل زاکروف 30 سال محبس تهدید میکند. دیگر گمان بر آن گناه را به گردن نگرفتند. نخست وزیر مالدویان کیریل گابوریچ روز 12 ایون اعلام داشت که به استعفا می رود. یک روز پیش او با مفتشان دادستانی کل ملاقات کرد که موضوع چگونه دریافت کردن دیپلمش درباره معلومات عالی را تحقیق می کنند. رئیس حکومت از این ملاقات اظهار تأسف کرد و گفت سوال های مفتشان درباره معلومات عالی او فشنگ در بازی های سیاسی هستند. کیریل گابوریچ که تاجری اوروپاگرا محسوب می شود و از ماه فوریه به این سو ریاست حکومت مالدوی را بر عهده دارد، اظهار نمود او نه سیاستمدار بلکه منیجر است و وظیفه اساسی خود را در تغییر نظام سیاسی در کشور می دید. چند روز پیش گابوریچ خواستار استعفای دادستان کل و رئیس بانک مرکزی مالدوی شد، زیرا اعمال آنها در تفتیش قضیه غیب زدن $1 میلیارد از 3 بانک اساسی مالدوی ثمره نداده است. وزارت حفظ صحت کره جنوبی روز 12 ایون خبر داد که تعداد قربانیان ویروس مرس در کشور به 11 نفر رسید. شب جمعه یک زن 72 ساله از این بیماری که با کره جنوبی از عربستان سعودی آورده شده است از عالم درگذشت. در این حال به اطلاع وزیر شماره مبتلایان به این بیماری روز تا روز کاهش می‌یابد. کفیل نخست وزیر کره جنوبی چخوی گنخوان دیپلمات‌ها و تاجران را مطمئن کرد که سئول توانند جلوگیری از خروج بیماری را دارد. و خوب شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب این برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و ازیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. مسعود معرفی این برنامه بردوشی من سید قاسم قیامپور است. اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی های که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. روح طولانی تا دموکراسی. بروسل از شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی و محدودیت ها در روح جامعه شهروندی تاجیکستان انتقاد کرد. نیکی بیکن و بدجله انداز. شورای علمای تاجیکستان از تاجران خواست که در عرفه رمضان نرخ محصولات غذایی را بالا نبرند. و داستان های ستایشی کجا غیب زدند؟ کتاب ها درباره فرماندهان فرانت خلقی را از دکان های کتاب فروشی برچیدند. مقامات اروپایی در اجلاسیه هفتمی مکالمه حقوق بشر اتحادیه اروپا و تاجیکستان در شهر بروسل از شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی روز 1 مارس محدودیت ها در روی فعالیت جامعه شهروندی، مسدود کردن سامانه های اینترنتی و تنگ کردن آزادی دین در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. مکالمه سالانه اتحادیه اروپا و تاجیکستان در بروسل روز 10 ایون با اجلاس 4 کمیته همکاری این سازمان با تاجیکستان آغاز یافت. نشست های دو طرفه روی مسائل مختلف در قرارگاه اتحادیه اروپا با گفته سفیر تاجیکستان در اتحادیه رستم سولیف تا پایان هفته روان ادامه خواهند کرد. تفصیل در این باره هم در گزارش همکارمان میرزایی سلیمپور.
هیئت اروپا را در اجلاس هفتمی مکالمه حقوق بشر اتحادیه اروپا و تاجیکستان الیزابت تیزان رهبری بخش سیاست حقوق انسانی دفتر همکاری های بیرونی این سازمان و جانب تاجیکستان را مظفر اشوریان رهبری ریاست کفالت های کنستیتوسیونی و حقوق انسانی دستگاه ریاست جمهوری این کشور آسیای مرکزی رهبری میکردند. از جانب تاجیکستان اومبوسمن ظریف علیزاده و مقامات ارشد وزارت های امور خارجه و عدلیه این کشور نیز در نشست بروسل شرکت کردند. الیزابت تیسان رهبری هیئت اتحادیه اروپا در مکالمه حقوق بشر این سازمان با تاجیکستان روز 12 ایون در یک صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت:
تعبیر وضع حقوق بشر در تاجیکستان خیلی مشکل است. در بعضی ساحات پیشروی دیده می شود و یک مکالمه سازنده هم بین ما صورت گرفت. آنها باید پیشرفت کنند و گفتند که برای پیشرفت در مسائل حقوق بشر آماده اند. ما به جانب دوشنبه یک سلسله توصیه ها دادیم و بیشتر از همه روی مسائل آزادی بیان و همچنین آزادی اینترنت.
اما خانم تیسون از شرح این که آیا در این نشست پرونده های الهیده چون قضیه های شهرت قدرتوف، زید سعیدوف و پرونده های مربوط به شکنجه بحث شده است یا نه خودداری کرد. دفتر همکاری های بیرونه اتحادیه اروپا میگوید بر سر یک سلسله مسائل مربوط به حقوق انسان با شمول انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان، شکنجه، آزادی مذهب و وضع جامعه شهروندی بین جانب ها بر پایه تجربه سالهای گذشته یک بحث بازوسازنده دایر شد. اتحادیه اروپا با استقبال از فعالیت اومبودسمن مقامات تاجیکستان را با تقویت این نهاد از جمله با تأسیس برنامه‌ریزی شده مقام اومبودسمن حقوق کودک تشویق کرده است. تصویب برنامه دولتی جلوگیری از خشونت خانوادگی در تاجیکستان نیز قدمی مثبت ارزیابی شده است. اتحادیه اروپا همچنین با استقبال از اقدامات حکومت تاجیکستان جهت مبارزه با شکنجه از دوشنبه خواسته است تا جهت مبارزه با بی‌جزا ماندن عاملان شکنجه و بدرفتاری های دیگر تلاش بیشتر به خرج بدهد. اتحادیه اروپا همزمان پیرامون گزارش‌ها درباره فشار به خبرنگاران مستقل اظهار نگرانی کرده از مقامات تاجیکستان خواسته است تا مسدود کردن سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی را قطع کند. اتحادیه اروپا همینطور از گزارش‌های رسیده درباره کوتاهی‌ها در انتخابات پارلمانی روز 1 مرد در تاجیکستان اظهار تأسف کرده است، ولی گفته است برای کمک به مطابق کردن روند انتخابات‌های تاجیکستان با معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر معیارهای قبول شده بین‌المللی آماده است. هیئت اروپا تغییر و اضافه‌های پیشنهادی به قانون‌گذاری تاجیکستان را که در راه فعالیت سازمان‌های جامعه شهروندی طلب‌های نو ایجاد می‌کنند نیز مایه نگرانی خوانده است. روز 11 ایون قبل از شروع مکالمه حقوق بشر اتحادیه اروپا و تاجیکستان، سه سازمان حامی حقوق انسان، ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان، بنیاد هلسینکی، مشارکت بین المللی برای حقوق بشر مرکزش در بلژیک با نشر یک مراجعه‌نامه از نمایندگان اتحادیه اروپا خواستند تا در مذاکرات با هیئت تاجیکستان چند مورد پرسر و صدای شکنجه در این کشور پسا شوروی را در میان گذارند. حامیان حقوق از جمله بررسی پرونده های خوشوقت قیوموف، یک ساکن 17 ساله ناحیه یاون را که بعد شکنجه شدنش در پلیس قصد خودکشی کرده است، شهبال میرزایف را که در پی بدرفتاری همخدمتش معیوب شد و شمسدین سیدولایف را که در ماه اپریل سال 2015 در شرایط مرموز در بازداشتگاه وفات کرد ذکر کردند. این سه سازمان این سه قضیه را بیانگری تجربه دائمی بازداشت‌های مخفی در روزهای اولی بازداشت، نبود مکانیزم تحقیقات مستقل و برخورد بیش از حد نرم قانون‌های تاجیکستان با عاملان شکنجه نامیده گفته است. از سال 2011 تا پایان سال 2014 تنها ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان هر سال بیش از 20 مورد شکنجه و بدرفتاری را از سوی مقامات این کشور ثبت کرده است. اتحادیه اروپا از کمک رسان های عمده تاجیکستان به شمار می رود و به این کشور تا امروز تقریبا 900 میلیون یورو کمک های بلا عوض رسانده است. این سازمان سال گذشته وعده داد که طی دوره سال های 2014 تا 2020 برای رشد تاجیکستان باز 251 میلیون یورو کمک ایلاوگی جدا خواهد کرد.
انتقاد اتحادیه اروپا از شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر، محدودیت ها در راه فعالیت جامعه شهروندی، مسدود کردن سامانه های اینترنتی و تنگ کردن آزادی دین در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پاکستان از سازمان بین المللی سیو دی چیلدرن حمایت کودکان خواست که طی 2 هفته آینده کشور را ترک کند. اسلام آباد این سازمان را در اعمال ضد منفعت های پاکستان عیبدار نموده است. مسئولین سیو دی چیلدرن این اتهام را رد نمودند. با نوشته خبرگزاری ها، کارمندان پلیس روز 11 ایون اطراف بنای نمایندگی سازمان را پیچانیده گرفتند. مقامات امنیتی پاکستان سال 2012 اعلام داشتند طبیب شکیل افریدی که به ادعای اسلام آباد با کارمندان امنیتی امریکا در پیدا کردن مکان بودوباش رهبری القاعده اسامه بن لادن کمک کرده بود و سازمان سیو دی چیلدرن همکاری میکرد. سیو دی چیلدرن سازمان بین المللی است که در کشورهای گوناگون عالم به حمایت از حقوق کودکان مشغول است. یک نماینده سازمان گفت که آنها این موضوع را در سطح عالی به میان میگذارند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان قاضی خلیل الله روز 12 ایون از شرح تصمیم حکومت درباره این سازمان سرپیچی کرد. محمد امین مدقیق، رئیس رادیوی مشعل، بخش پاکستانی رادیوی آزادی، میگوید که تصمیم حکومت فقط با موضوع همکاری طبیب افریدی با این سازمان بین المللی بستگی دارد و میافزاید که قطع فعالیت سیو دی چیلدرن با مبارزه با مریضی پولیومیلیت در پاکستان خلل وارد خواهد کرد.
ما فکر میکنم چیزی دیگر نیست، چون این مسئله تازه نیست. در بیروکراسی پاکستان همیشه یک مشکل شروع میشه و بعد بعضی وقت ماها، بعضی وقت سالها را میگیره تا که حکومت، قامات امنیتی، پلیس و اردو به یک تصمیم میرسه. این هم از این سلسله کار است و از امون روزی که دکتر شکیل افریدی اعتراف کرد که این واکسین ها را سلسله واکسین به خاطر دریافتن اسامه بن لادن از سیف د چلدرن یا مؤسسه حفاظت اطفال گرفته بود، از امون روز روابط میان این مؤسسه و حکومت پاکستان خراب شده بود و به می خاطر بود که او مؤسسه اعضای خارجی خود قبلا از پاکستان خارج شده بود، چون اعضای خارجی از اونها بنابر عدم مسئولیت از جانب نیروهای امنیتی پاکستان خود را در خطر احساس میکردن، ولی در حدود 1200 نفر از اعضای داخلی یعنی پاکستانیشان در پاکستان موجود بود که در بخش های مختلف مخصوصا واکسینی پولیو اینا نقش بسیار مؤثر داشتن. چون شما میدونید که پاکستان یکی از کشورهایی است که در اوج مرض پولیو یا فلج اطفال هنوز هم شیوع داره. یک دو ساعت پیش وقتی خبرنگار ما به اونجا رفت به مؤسسه، فقط یک قفل زدگی بود و یک عسکر استاد بود، هیچ نوع تدابیری دیگه نبود. خدا آمدن قفل زدن و اعلان کردن قصه ختم است. اینا فقط میخوان که اینا دوباره نبیاین.
اخراج سیز چیلدرن از پاکستان در حال صورت میگیرد که اسلام آباد فشار را بالای سازمانهای غیر حکومتی شدید کرده اجازه فعالیت برخی از آنها را بیکار نموده است. از این پیش هم اسلام آباد برخی از گروه های خیریه بین المللی را در جاسوسی متهم کرده بود، ولی به گفته محمد امین مدقق بار اول است که یک سازمان با نفوذ بین المللی با این اتهام از کشور رانده می شود.
در این نزدیکی ها دقل در 4-5 سال ما اطلاع نداریم که سازمان های خیریه به این بزرگی در پاکستان بسته شده باشه. البته بعضی از مطبوعات خارجی گاهی نگاهی بسته می شد، چون دفتر بی بی سی رو موقتا مسدود کردن 2 سال پیش، اما از مؤسسه خیریه که به این بزرگی در اونجا کار میکردن دقل من اطلاع ندارم که بسته شده باشه.
مقامات پاکستان میگویند که مهلت اجازه فعالیت سیو ذ چیلدرن در کشور هنوز 15 می ختم شده بود.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بسیاری از کتاب و داستان‌هایی که در زمان جنگ شهروندی درباره فرماندهان ایجاد شده بودند یک یک بار از رفهای کتاب فروشی‌ها در ولایت ختلان غیب زدند. میانی آنها کتاب‌های زمان جنگ شهروندی معروف چون طوفان سنگک سفر و فیض‌علی سعید، ناموس مرد میدان هم بودند که در آنها جسارت جنگ سالاران فرانت خلقی وصف می‌شد. ضمناً بسیاری از این کتاب‌ها زیر چنگ و خاک مانده بودند و سال‌ها باز کسی آنها را سراغ نمیکرد، یعنی چون قهرمانهایشان از یادها فراموش شده بودند. گزارش آرزوی کریم خبرنگار آزادی در شهر قرغان تپه در این باره.
کتابی شعر و مدحیه و داستانهای قهرمانی به افتخار جنگ سالاران زمان درگیری های داخلی از رف کتاب فروشی ها در ولایت ختلان ناپدید شده اند. این کتاب ها را نویسندگان محلی سالهای 90 عصر گذشته در حال نوشته بودند که در کشور جنگ جریان داشت و جنگ سالارها در آن وقت برای میتقاه تحت نفوذشان هم شاه بودند و هم خدا. با گذشت 17 سال از امضای سازشنامه صلح میان حکومت تاجیکستان و مخالفین که به جنگ 5 ساله در کشور خاتمه گذاشت، اسدها شعر و داستان و کتاب‌های خرد و بزرگ مدح و ثنای قهرمان‌ها و جز دو سه کتاب خرد که حالا در زیر چنگ و غبار رفهای کتابفروشی خوابیدن چیز باقی نمانده است. صاحبان دکان‌های کتابفروشی در شهر قرغان‌تپه مکان درگیری‌های شدید در اول‌های سال‌های 1990 می‌گویند که کتاب‌های معروف آن دوره طوفان سنگک سفر و فیض‌علی سعید، ناموس مرد میدان و برخی کتاب‌های دیگر بودند که همگی قهرمان‌های جنگ‌سالاران فرانت خلقی را وصف کرده‌اند. برخی از این شعرها را آوازخوان‌های نامدار کشور نیز به شکل ترانه می‌سروده‌اند. در شهر و نواحی جنوب کشور هیکل‌تراش‌ها برای جنگ‌سالاران مجسمه‌ها ساختند و چندی دهکده و ناحیه و مکتب و کلوب به خاطر جنگ‌سالاران نامی آنها را با خود داده‌اند. در ابتدای سال‌های 2000 مجسمه‌های کماندیرها سرنگون شده‌اند و یا به گوشه‌های از نظر پنهان کوچ بسته‌اند، اما نامی آنها را از کلخاز و سوخاس‌ها و مکتب و کلوب‌ها بیرون نکرده‌اند. ناظران محل محلی میگویند که حکومت این را هم اصلاح خواهد کرد، زیرا به گفته آنها آن جنگی ننگین نباید قهرمان داشته باشد. روشنفکران ختلانی میگویند با گذشت سالها شاعران و نویسنده های محلی که برای کماندیرها مدح و ثنا و کتاب و داستان نوشته بودند، نظر خود را به جنگ و اینچنین سبب های سر زدن جنگ دیگر کردند و حالا شاید از تصیف قهرمان های یک طرف این جنگی برادرکش شرم می‌دارند. طاهر رازی خبرنگار رادیوی تاجیکستان که ادبیات سالهای جنگ شهروندی را مطالعه کرده است میگوید
او شب و روز هم شعور هم ویشته بود. او شب و روز هم نمیدونم برای همین جون با سلامت بودن یا کم زدن باشه اصلا خود نویشته جدوش هم خیلی اگر تحصیل بخش میشه توی مورد چیزی من بخی نمانه ولی بگی که با مرور وقت همه شعور هم نامش گون شده و همه خرموش هم گون شد.
در حالی که اکثر فرماندهان جنگ مردمی از هنر و شعر و ادب دور بوده اند، اما مدح و ثنای شاعران را میپسندیدند و بسیاری از کتاب ها را خودشان سرمایه گذاری میکردند. اکثر شاعران و نویسندگان زمان جنگ که مجموعه شعرهایشان در وصف یکی از طرفهای درگیر سروده شده است، حال از صحبت خودداری میکنند. عبدولی سرافشانی ساکن قرغان‌تپه و یکی از مؤلفان کتاب طوفان سنگک سفر و فیض‌علی سعید در صحبت به رادیو آزادی گفت
همون وقت با امیشوی تفانی یک چیز نمیدونم از نظر امروز کدام اندازه او درست بود نادرست بود. در اون کتاب ما هر چقدر توانستیم اپوزیسیا را سیاه کردیم. من را پنهان نمیکنم برای اینکه همون شب و روز غضب داشتیم.
اما ظریف عباد شاعر و نویسنده 72 ساله در ختلان مؤلف 20 کتاب نظم و نثر است که یکی اش را به نام ناموس به فیض‌علی یکی از جنگ سالاران فرانت خلقی بخشیده است میگوید نوشته های او حالا هم میتوانند نسل نوروز را در روحیه وطن پرستی تربیه کنند. ظریف عباد در صحبت به رادیو آزادی گفت
فیض‌علی و سنگک هرچند که محبسی باشند قهرمان کردند، هرچند که عنوان ندادند دیگه قهرمان کردند. من گفتم که اگر همین دو کس نمیشد تاجستان خرم میکرد.
مجموعه شعرهای ظریف عباد با خواهش دوستان فیض‌علی سعیدوف در وقت زنده بودن او فرمایش داده شده است. در منطقه کولاب که بعضی جنگ سالاران از آنجا بودند نه عکس دیده می شود و نه هیکلی به نظر می رسد. اولین درگیری ها در وادی وخش شهر قرغان‌تپه شروع شده و تنها از یک محله لامناسبی این شهر در چند روز اول حدود 100 نفر کشته شده است. در طول 5 سال جنگ ده ها هزار نفر کشته و بیش از 100 هزار نفر پناهنده شدند. ولی نسل نو که سینش اکنون به 20 رسیده است درباره جنگ 5 ساله شهروندی تنها از تلویزیون و درباره جراری جنگ سالاران از قصه های زبانی مردم آگاه شده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
از دکانهای کتاب فروشی یک و یک بار غیب زدن کتاب و داستانهایی که زمان جنگ شهروندی در وصف فرماندهان فرانت خلقی انشا شده بودند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شهروندان آذربایجان شکایت میکنند که نخستین در تاریخ بازی های اروپایی سال 2015 باکو از حساب معاش و درآمدی آنها برگزار میشود و حکومت به ظاهر پرستی مشغول است. با علت آنکه ده ها فعالان مخالف و خبرنگاران مستقل آذربایجان اکنون در زندان ها نشستند، در داخل کشور منعقدان بازی های اروپایی سال 2015 باکو را پیدا کردند و شور است. اما بر پایه شکایت کارمندان دولتی و شهروندان میتوان حد زد که حکومت آذربایجان برای پرداخت خرج بازی های اروپایی یعنی نزدیک 10 میلیارد دلار دست به جیب مردم برده است. با گزارش همکارم سلیم ایوبزاد در این باره توجه کنید.
این مینی المپیاده که آذربایجان با وعده پرداخت پول سفر 6000 ورزشکار و صدها مهمان حق برگزاری آن را به دست آورد، از 12 تا 28 ایون دوام میکند. چند کارمند دولتی میگویند حکومت آنها را مجبور کرده است برای این بازی ها پول دهند. یک پزشک از بیمارستان شهر مینگچویر خبر داد که از همکاران او طلب شده است هر کدام از 100 تا 500 دلار دهند و کسی پول نمی سپارد از کار رانده می شود. خبرهای نیز هست که بعضی از دکترها سهم خود را به سر بیماران بار میکنند. یک بیمار از باکو با واسطه فیسبوک به بخش آذری رادیو آزادی در تماس شد و گفت در 2 ماه آینده داروی بی پول گرفته نمیتواند که نزدیک 800 دلار میشود. یک بیمار دیگر که خیمیاتراپی میگیرد به رادیو آزادی خبر داد که تا بازی های اروپایی به پایان نرسند تنها از 3 یک حصه داروبار بی پولش را خواهد گرفت. سفیه احمدوه کارمند دفتر مطبوعات وزارت تندرستی آذربایجان خبرهایی را که بیماران و پزشکان برای بازی‌های اروپایی پول می‌دهند یا داروی رایگان خود را سر وقت نمی‌گیرند رد کرد. اما به نظر می‌رسد برای تامین مالی این سبقت بین‌المللی کارمندان دیگر رشته‌ها نیز جلب کرده می‌شوند. پدر یک کارمند وزارت اقتصاد و صنعت آذربایجان به رادیو آزادی گفت پسری او مثل دیگر کارمندان سطح میانه هر ماه پول الهواگی پنهانی می‌گرفت تا ماهانه پست رسمی‌اش بلندتر باشد. اکنون باید 262 دلار این معاش را به بودجه بازی‌های اروپایی گذراند. سرچشمه‌های دیگری به نام خبر می‌دهند که کارمندان کمیته دولتی گمرک نیز ماه‌های آخر چاشنی یا بونوس نمی‌گیرند. نمایندگان رسمی کمیته به کارمندان گفتند چاشنی بعد از خاتمه بازی‌ها از سر گرفته خواهد شد. همین گونه حالت را شهروندان باری آخر در دوره برگزاری آزمون موسیقی یوروویژن 2012 از سر گذرانیدند. حکومت تلاش زیاد دارد که آذربایجان را در چشم اروپا یک کشوری پیشرفته نمودار کند، ولی حامیان حقوق بشر میگویند بهتر است که مقامات برای بهبود وضع آدمان و حقوق آنها این گونه تلاش نشان دهند. برعکس آذربایجان در روزهای اخیر فعالیت سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال را در کشور منع کرد و سازمان امنیت و همکاری اروپا را بیرون راند. در چنین پس منظر تلاش منصبداران به آرایش و پیرایش سطحی شهر باکو نفرت شهروندان را می‌آورد. بسیاری ها نقاشی ها را در نقب بتونی قسمت مرکزی باکو تنقید می کنند. به گفته آنها این یک گرافیتی یا دیوار نویسی است که با رضایت و سرمایه حکومت به میان آمده است. این آوازه ها به زمینه نیست را گفته می شود. بعضی از نقاشان این نقب را از کوچه گرفتند و آنها کسانی بودند که در گذشته برای دست داشتن در گرافیتی بازداشت شده اند. برخی از آنها برای نوشتن واژه آزادی یا شعارهای دیگر ضد حکومتی در دیوارهای شهر به 10 روز حبس محکوم هم شده اند. در حالی که بعضی ها بازی های اروپایی باکو را تنقید می کنند، برخی دیگر آن را با منفیت می داند. در باغ‌های نزدیک به مرکز شهر درخت بیشتر شنانده گلگشت های نو بنیاد شد. همچنین در روزهای سبخه در سراسر شهر اینترنت بی پول جاری می شود. در کوچه ها اتوبوس های نو دیده می شوند که هواساز یا کاندیسیونر دارند، واگن های مترو نو شده اند. اما عجیب تر از همه کاربران فیسبوک می نویسند آنها در کوچه ها کارمندان خاندان پلیس را می بینند که برای باکو یک پدیده کمیاب باست.
شکوه مردم آذربایجان از صرف مبلغ بزرگ بودجه برای نخستین بازی های اروپایی در شهری باکو. در این بازی ها بیش از 6000 ورزشگر از 50 کشور در 20 نوع ورزش با هم سبقت میکنند. ضمن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 12 میون برای شرکت در مراسم افتتاح بازی های اروپایی با باکو رفت. این و دیگر خبرهای ورزشی را از شاری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
از 12 تا 28 ایون در پایتخت آذربایجان باکو اولین بازی های اروپایی برگزار می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 12 ایون برای شرکت در مراسم افتتاح این بازی ها به باکو رفت. کمیته ملی المپیک تاجیکستان می گویند در این سفر آقای رحمان را یاردمچی پرزیدنت کشور اوید بر رابطه های خارجی ارکین رحمت الله زاده، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی احتم عبدالله زاده، رئیس فدراسیون فوتبال رستم امام علی و دبیر کل کمیته ملی المپیک بحرالله رجب علیف همراهی دارند. به برنامه بازی ها 20 نمود ورزش داخل است. بیش از 6000 ورزشگر از 50 کشور قاره اروپا برای 253 مجموعه جایزه ها مبارزه میبرند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نخستین دوری سبقت انتخابی جام جهان 2018 در گروه B از تیم ملی اردن با حساب 1-3 مغلوب گشت. این بازی شب پنجشنبه 11 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 19000 تماشابین برگزار شد. هر سه گل منتخب اردن را حسن عبدالفتاح به هدف رساند. یک گل منتخب تاجیکستان را منوچهر جلیلوف زد. در یک نشست مطبوعاتی که بعد انجام این بازی برگزار شد، محسن محمدیف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان به خبرنگاران چنین گفت:
در نزد مخلصان خجالت کشیدم. شاید بازیگران ما به هیجان آمده بودند. ما بازی را تحلیل میکنیم، ولی بار دیگر میگویم که از این بازی شرمساریم. چون این بازی کردن ممکن نیست. بر رقیبمون آفرین میگویم. дараҷаи бозиашон баланд аст ва имрӯз онҳо зурдтар буданд.
Бозии дигари гурӯҳи Б байни дастаҳои мунтахаби Бангладеш ва Қирғизистон бо пирӯзии меҳмонон футболбозони Қирғиз бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расид. Мунтахаби Тоҷикистон бозии даври дуввумро рӯзи сешанбеи 16 июн дар меҳмонӣ бо мунтахаби Бангладеш анҷом медиҳад. نرزالوهی لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
خب بناو گونه های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری ما پایان می‌یابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارن. امیدواریم که در امواج برنامه های توجیکی رادیوی آزادی میمونید.